نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که بیدار هستید و با رادیو فردا همراه شدید در اولین لحظه های شروع چهارشنبه 26 تیر ماه. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برنامه های این بخش رو تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با حسین قویمی.
با درود فراوان، اعضای دولت موقت مصر به رهبری حازم البلاوی نخست وزیر مصر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. از دو هفته پیش که محمد مرسی با کودتای ارتش برکنار شد تا امروز اختیار این کشور در دست نظامیان بود. طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین در واکنش به مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه غیر نظامی دولت کنونی را نامشروع خواندند. عبدالفتاح السیسی وزیر پیشین دفاع و طراح کودتا به عنوان وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر کنونی مصر سوگند یاد کرد. نبیل فهمی سفیر پیشین مصر در آمریکا به سمت وزیر خارجه منصوب شد و محمد ابراهیم وزیر پیشین کشور در این سمت ابقا شد. عده‌ای از فعالان سیاسی با ابقای وزیر کشور محمد مرسی در دولت موقت به شدت مخالفت کردند. مقام های سازمان ملل میگویند هر ماه در حدود 5000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته می شوند و هر روز نزدیک به 6000 نفر از سوریه می گریزند. ایوان سیمانوویک معاون حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با اشاره به شماره تلفات بالای جنگ در سوریه آن را نشانه وخیمتر شدن مناقشه در این کشور دانست. بر پایه آمار سازمان ملل از بیش از 2 سال پیش که اعتراضات و مناقشات سوریه آغاز شده تا کنون بیش از 100,000 تن در واقع در این کشور کشته شدند. در حدود 1,800,000 تن از شهروندان سوریه نیز در این مدت به کشورهای همسایه پناه بردند. در خبر دیگر، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی با سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، 29 نفر از مقام‌های پیشین آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند با دولت جدید ایران که از مرداد ماه بر سر کار می‌آید راه دیپلماسی را در پیش بگیرد. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ها گفته است ایران تا رسیدن به خط قرمز هسته‌ای فاصله کمی دارد و جهان به حسن روحانی که گرگی در پوست میش است نباید اعتماد کند. در میان امضا کنندگان این نامه میتوان به توماس پیکرینگ سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، آن ماری اسلاوتر معاون اول هیلاری کلینتون و لری ویلکرسون رئیس ستاد کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا اشاره کرد. این مقام های پیشین در نامه خود خواستار مذاکرات جدید چند جانبه و دو جانبه آمریکا با ایران شدند و از باراک اوباما خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که درها را به روی سیاست معتدل تهران می‌بندد پرهیز کند. در خبر دیگر، دولت‌های غربی از سازمان ملل خواستند که در رابطه با ارسال سلاح از جانب ایران به سوریه و حزب الله لبنان شدت عمل بیشتری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رمزی دی کارلو معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل خطاب به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت این کمیته باید مسئله ارسال مداوم سلاح از ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و دیگر نقاط جهان را حل کند و مانع حمایت‌های نظامی ایران از گروه‌های مختلف در این کشورها شود. کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی مورد خطاب هشدارآمیز غرب قرار می‌گیرد که گزارش‌ها از بروز اختلاف در این کمیته حکایت دارد. و در خبر دیگر، ماموران پلیس استانبول در یورش به چند واحد مسکونی از جمله خوابگاه‌های دانشجویی دست کم 30 تن را در پیوند با اعتراض‌های ضد دولتی بازداشت کردند. خانم آزاده؟
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر بیدار هستید در ایران همراه ما بمونید. در ادامه تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌ای که خودشان را نتیجه بی تدبیری مسئولان می داند.
رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم، قانونگذار از ماده 613 مورد نظرش هست.
و سوگند یاد کردن دولت جدید در مصر. همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. خبرگزاری های مختلف روز سه‌شنبه گزارش دادن که در پی درگیری های مرگبار هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، با نیروهای دولتی بیش از 400 نفر بازداشت شدند. علاوه بر این به دنبال یورش‌های مسلحانه مسلمانان افراطی علیه نیروهای مرزبانی مصر در صحرای سینا، ارتش این کشور دوباره نیروهای مختلف تازه نفس به این منطقه فرستاده. در همین حال روز سه‌شنبه دولت مصر نسبت به سخنان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در دفاع از محمد مرسی به شدت اعتراض کرده. از همکارم نادر صدیقی درباره تازه‌ترین تحولات مصر بشنویم.
در پایان دومین هفته برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، یورش‌های خشونتبار هواداران وی در نقاط مختلف این کشور بالا گرفت. روز سه‌شنبه مقام‌های وزارت بهداری مصر اعلام کردند که در ناآرامی‌های دوشنبه شب و نخستین ساعت‌های بامدادی سه‌شنبه 7 نفر کشته و 261 نفر زخمی شدند. نیروهای دولتی نیز 401 نفر از آشوبگران را بازداشت کردند. در صحرای سینا به دنبال قتل 3 کارگر یک کارخانه تولید سیمان در روز دوشنبه، ارتش مصر 2 گردان دیگر از نیروهای خود را روانه العریش در شمال و شرم الشیخ در جنوب شبه جزیره سینا کرد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه درگیری‌های مرگبار خیابانی در مصر را تقبیح کرد و سخنگوی وزارت خارجه پاتریک ونترل اظهار داشت که این گونه اعمال گذر به دموکراسی را سخت‌تر خواهد کرد. از طرفی خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مسیحیان قبطی به رغم تداوم حمله‌های هواداران مرسی که تاکنون به قتل 6 تن از آنها انجام می‌ده، امیدوار هستند که با سرنگونی حکومت محمد مرسی تبعیض‌های فرقه‌ای علیه مسیحیان نیز پایان خواهد گرفت. در سوی دیگر تحولات مربوط به مصر، خبرگزاری‌ها واکنش دولت مصر به اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را بازتاب دادند که در آن به شدت به دولت ترکیه اعتراض شده و سخنان روز یکشنبه آقای اردوغان دخالت آشکار در امور داخلی مصر تلقی شده است. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در گفتگو با یک روزنامه چاپ ترکیه گفته بود که از دیدگاه وی تنها یک رئیس جمهوری مشروع در مصر وجود دارد و آن محمد مرسی است. دکتر توفیق حمید، پژوهشگر ارشد انستیتوی پوتمک برای مطالعات سیاسی در واشنگتن، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که ترکیه برای حفظ موقعیت خود در مصر بهتر است اراده مردم مصر را بپذیرد.
ترکیه در حال حاضر هم با اخوان المسلمین مصر روابط تجاری دارد. سران دولت ترکیه انتظار داشتند که با ایجاد جای پایی در مصر و با کنترل این کشور از طریق اخوان المسلمین نفوذ خود را در منطقه گسترش دهند. بنابراین بر کناری اخوان از قدرت، ترک ها را در شرایط دشواری قرار داده است. اگر من به جای آنها بودم، از مرسی این گونه پشتیبانی نمی کردم، چرا که بر کناری او یک واقعیت انکار ناپذیر است. برای رهبران ترکیه بسیار مناسب خواهد بود که از مردم مصر حمایت کنند، به این دلیل که اکنون موقعیت خود را در مصر از دست می دهند. به عنوان نمونه امروز مردم در شبکه‌های اجتماعی بیانیه‌ای انتشار دادند که در آن تحریم کالاهای ساخت ترکیه توصیه شده است.
بر پشتیبانی از محمد مرسی، دولت ترکیه تنها دولت اسلامگرای منطقه محسوب نمی شود. پیش از این دولت‌های تونس و ایران نیز دگرگونی‌های اخیر مصر و برکناری آقای مرسی را تقبیح کردند. اگرچه وزیر خارجه جمهوری اسلامی از علاقه تهران به ادامه مناسبات دیرین دو کشور سخن گفته است. در این زمینه دکتر توفیق حمید، پژوهشگر مصری تبار مقیم واشنگتن، میگوید که رهبران ایران از تحولات مصر بیمناکند.
ایران واز فور اس ا مدل تو فالو این دی 70s لیت 70s.
ایران در اواخر دهه 70 میلادی، هنگامی که پادشاه ایران از قدرت برکنار شد، برای اسلام گرایان مصر یک مدل بود. موفقیت انقلاب اسلامی بسیاری از اسلامیست‌های مصر را تشویق کرد تا مسیر مشابهی در پیش گیرند، ولی اکنون اوضاع درست برعکس شده است، بدین معنا که یک رهبر اسلامی توسط نیروهای سکولار از اریکه قدرت به زیر کشیده شده است. از این رو فکر می‌کنم که رهبران ایران اکنون بسیار بیمناکند که این رویداد می‌تواند در ایران تکرار شود و انقلابی دیگر رژیم اسلامی را برکنار کند.
و ما تازه ترین رویداد از تشکیل کابینه موقت مصر حکایت می‌کند. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز سه‌شنبه 25 تیر ماه، دو هفته پس از برکناری محمد مرسی، کابینه 35 نفری موقت مصر مراسم سوگند به جای آورد و رسماً کار خود را آغاز کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا، 25 تیر ماه گفته که کشورهای طرف مذاکره با ایران امیدوار هستن گفتگوهای اتمی به زودی از سر گرفته بشه. این گفته ها کمی بعد از دیدار مقامهای سیاسی کشورهای 5+1 در بروکسل بلژیک بیان شده. از جان خاکسد میشنویم.
خانم کاترین اشتون، میزبان مقام‌های سیاسی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا به اضافه آلمان بود. کشورهایی که طرف مذاکرات اتمی با ایران به شمار می‌روند. این نخستین دیدار مقام‌های گروه 5+1 پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه بوده است. تاریخی برای دور تازه گفتگوها تعیین نشده است. خانم اشتون میگوید ما البته منتظریم تا تیم جدید مذاکره کننده از سوی ایران تعیین شود. خیلی امیدواریم که هر چه زودتر با آنها دیدار و گفتگو کنیم. کاترین اشتون درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت ملاقات ما برای آشنا شدن با موقعیت فعلی و نیز برای آنکه بدانیم بهترین راه برای پیشرفت در تلاش‌هایمان جهت پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران چیست. سعید جلیلی، مسئول ارشد مذاکرات اتمی ایران و کاترین اشتون، آخرین بار 2 پیش در استانبول ترکیه دیدار کرده بودند. پس از آن و در پی کارزار انتخاباتی در ایران، دیدار دیگری بین مقام‌های ایرانی و کاترین اشتون که نماینده گروه 5+1 به شمار می‌رود صورت نگرفت. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد که با خوشبینی همراه بود. مقام‌های آمریکایی از جمله کسانی بودند که به این انتخابات واکنش نشان دادند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد پیروزی روحانی محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. با این همه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد و از کشورهای دیگر خواست تا بر فشار بر ایران بیفزایند. اما روز گذشته گروهی از سیاستمداران پیشین، کارشناسان، دیپلمات‌ها و نیز نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌های جداگانه‌ای از باراک اوباما خواستند تا از موقعیت پیش آمده در پی انتخابات ایران برای تعامل با دولت ایران استفاده کند. در یکی از این نامه ها آمده است که مشوق هایی برای ایران در نظر گرفته شود و از شدت تحریم ها کاسته شود. برنامه اتمی ایران که از جمله جنجال برانگیزترین و مهمترین موضوع تنش میان ایران و غرب به شمار می رود، طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم های بین المللی علیه ایران را تشدید کرد. طی سالهای گذشته اقتصاد ایران در پی تحریم ها با بحران های کم سابقه ای روبرو شد که افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات نفت و افزایش بهای کالاهای اساسی بخشی از آن است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پانزده دقیقه بامداد در تهران هست و ادامه میدیم در بامداد چهارشنبه مجله نیمه شب رو. بازم با یک گزارش دیگه در مورد روابط ایران با اسرائیل. دولت ایران گفته که نخست وزیر اسرائیل تلاش میکنه به روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر آسیب بزنه. این مطلب رو روز سه‌شنبه رسانه‌های مختلف غربی از جمله شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و روزنامه دیلی استار از قول عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران منتشر کردند. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی میشنویم.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌های داخلی گفت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اینکه انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری فضای مثبتی در جامعه جهانی به وجود آورده عصبانی و خشمگین است. عراقچی با اشاره به اینکه اظهارات نتانیاهو نشانه‌ای از دخالت دولت اسرائیل در روابط ایران با سایر کشورها سفسود که اظهارات به گفته او توهین‌آمیز نتانیاهو چیز عجیبی نیست و از طرف اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره آقای روحانی توصیه‌هایی می‌کند نشان دهنده دخالت این رژیم در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای تخریب روابط کشورها با ایران است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در آمریکا حسن روحانی را گرگی در لباس میش خوانده بود که لبخند میزند ولی بمب هسته‌ای میسازد.
His strategy is be a wolf in sheep's clothing. Smile and build a bomb. Our clocks are ticking at a different pace.
آقای نتانیاهو در مصاحبه روز یکشنبه همچنین گفته بود که ساعت‌های ما با سرعت‌های متفاوتی کار می‌کنند. ما به ایران نزدیک‌تریم تا آمریکا به ایران. ما بیشتر آسیب پذیریم. بنابراین باید به این پرسش بپردازیم که چگونه می‌شود دولت ایران را متوقف کرد پیش از آن که آمریکا دست به اقدام بزند. روزنامه دیلی استار در گزارش خود تصریح کرده که تنش بین دولت‌های ایران و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به میزان رنج‌آوری افزایش یافت و سخنان جنجال برانگیز او در مورد کشور اسرائیل و انکار هولوکاست همزمان با گسترش برنامه هسته‌ای مشخصه 8 سال دوران حکومت وی بوده است. ولی تغییر دولت در ایران نیز موجب کاهش این تنش بین دو دولت نشده است. نتانیاهو روز یکشنبه بار دیگر اقدام یک جانبه نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت تغییر سیاست تهران در مورد مسئله اتمی بعید به نظر می‌رسد. دولت ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود همواره اصرار ورزیده، نگرانی‌های غرب را مردود خوانده و تهدیدهای نظامی علیه خود را بی اهمیت نامیده است. رسانه‌های باختری به این نکته هم اشاره‌های مکرر داشتند که حسن روحانی وعده کرده است که برای حل مسئله اتمی ایران شفافیت بیشتری به خرج دهد و اظهار امیدواری کرده که به این ترتیب تحریم‌ها رفته رفته برداشته شوند، تحریم‌هایی که اقتصاد بیمار ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. با این حال دیلی استار و فاکس نیوز بر این نکته تأکید کردند که در ایران تصمیم نهایی در مواردی مانند موضوع هسته‌ای با آیت الله خامنه‌ای است و نه رئیس جمهوری اسلامی.
دولت ایران گفته که نخست وزیر اسرائیل تلاش میکنه به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگه آسیب بزنه. نادر صدیقی گزارش میداد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو
فردا.
با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه دو گفتگو و گزارش خواهیم داشت در مورد وضعیت یک طرح دوفوریتی و همینطور تشکیل یک پرونده جدید علیه فائزه هاشمی رفسنجانی، و در انتهای مجله نیمه شب هم بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 25 تیر ماه دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 92 رو تصویب کرد. با تصویب نهایی این طرح دولت نمیتونه 74 هزار میلیارد تومان بدهیش به بانک مرکزی رو با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کنه. هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خودش به بانک ها و شرکت های دولتی رو تسویه کرد. از رضا جمالی میشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تصویب دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی ایران در سال جاری موافقت کردند. بر اساس این طرح، تشخیص سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. طبق تبصره دیگر این طرح، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد بود. اما این موضوع زمانی بحث برانگیز شد که هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استفاده از سود حاصل از افزایش قیمت ارزهای خارجی 74 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تسویه کرد. بر این اساس تمام ارزهای خارجی موجود در حساب‌های بانک مرکزی و طلاهایی که در ذخایر این بانک وجود داشت با قیمت‌های جدید ارزش‌یابی شد و این ارزش‌یابی جدید 74 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به صورت درآمد نصیب دولت کرد تا دولت هم با این مبلغ بدهی‌های خود را تسویه کند. حال نمایندگان مجلس مخالف این عمل هستند و با تصویب یک طرح دوفوریتی قصد دارند جلوی این اقدام را بگیرند. به گفته نمایندگان امضا کننده این طرح، دولت از تعطیلی هفته گذشته مجلس فرصت طلبی کرده و مبلغ 74 هزار میلیارد تومان را به عنوان بخشی از بدهیش تسویه کرده است. این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز قرار گرفته و او در این زمینه به دیوان عدالت شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی روز سه‌شنبه با حضور در جلسه دیوان عدالت اداری گفت که دادگاه مقرر کرده تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی اجرای این مصوبه متوقف بماند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادها گفت که نحوه محاسبه و ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی توسط خود این بانک انجام گرفته است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته، ولی این تعیین نرخ ارز و این تغییر نرخ ارز سبب شده که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ارزششون افزایش پیدا بکنه و به استناد ماده 26 قانون پولی بانکی دولت مبادرت بکنه که از این محل بدهی‌هاشو با بانک مرکزی تسویه کنه.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که بانک مرکزی بدون حسابرسی این کار را انجام داده است. بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز سه‌شنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت که دولت یک ریال هم به بانک مرکزی بدهکار نیست. محمود احمدی نژاد هم چندی پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت دولت را بدون بدهی به رئیس جمهوری جدید تحویل خواهد داد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید از رادیو فردا. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه باز هم در داخل ایران. این بار دادستان تهران از تشکیل یک پرونده جدید علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده. اما فائزه هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده رو غیرقانونی خونده و گفته که اون رو حاصل چیزی میدونه که اون رو عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان نامیده. گزارش مراد ویسی رو بشنویم در مورد ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و همینطور یک تحلیلگر سیاسی.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. فائزه هاشمی به عنوان یکی از سیاسی ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضات مردمی پس از آن از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی نژاد و حامی میرحسین موسوی بود.
من مطمئن هستم و چه امیدوارم این اتفاق نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امن مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه. من به عنوان یه شهروند از جناب آقای میرحسین، از جناب آقای کروبی میخوام تا انتخابات
پس از اعتراضات مردمی سال 88، قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم کرد. حالا در حالی که وی بر طبق مواد 618 و 619 قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده، خود فائزه هاشمی میگوید در دوران زندان 6 ماهش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است. مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم در نروژ نیز معتقد است
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه، قطعا ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه. عربده کشی، مثل چاقو کشی، مثل بستن راه برای مردم، این رو در واقع ماده 618 قانونگذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان نیز معتقد است پرونده سازی جدید علیه فائزه هاشمی میتواند ابعادی فراتر از بحث های حقوقی داشته باشد.
آقای هاشمی در 3 ماه اخیر تونسته اندکی خودش رو در داخل کاست قدرت احیا کنه، یعنی هم آزادی فائزه، اون هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از اوین بیرون بره، هم تعویق غیر منتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت، و نهایتا پیروزی حسن روحانی، گامهای کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. تو این شرایط تشکیل یه پرونده جدید برای فائزه هاشمی، اونم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است، یک پیام آشکار از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص، اول تهدید هاشمی و هوادارانش هست و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان اوست، چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچکترین برخوردهایی بوده که ما با اون میتونستیم انجام بدیم.
درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی میتواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد.
اگر آقای هاشمی بتونه با لابی پشت صحنه تحولات رو به نفع خودش تغییر بده، حتی ممکن هست این پرونده بایگانی بشه. اما اگر حاکمیت لازم بدونه با آقای هاشمی یک پیغام جدی بده، اون موقع هست ممکنه پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بده به اتفاقاتی که بعد از 88 افتاده و حضور فائزه رو در تظاهرات خیابانی رو مد نظر قرار بده و با یک حکم سنگین مواجه بشیم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.
با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان یک حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده هایی باید تا آنجا که میتواند برای غیر سیاسی شدن پرونده تلاش کند.
وکلا سعی میکنن که از بعد حقوقی وارد قضیه بشن، قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه بشن. یعنی واقعا ما اگر با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبرو باشیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که قاضی نگاه بکنه به قانون، نه اونچه که مامورین امنیتی بهش دیکته میکنن یا اونچه که دادستان، ممکنه که خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشه. برای اینکه مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی بشه.
و نهایت اینکه دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده مرداد ماه اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در 30 دقیقه بامداد تهران چهارشنبه 26 تیر ماه ما از رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنیم به شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به ما پیوستید. در ادامه مجله نیمه شب بعد از نیم ساعت گزارش و خبر و تحلیل هایی که تا این لحظه پخش شده در یوروپ به آینده، برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از این برنامه سری بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی با سرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5+1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در شهر بروکسل ابراز داشت. در خبر دیگر، دولت‌های غربی از سازمان ملل متحد خواستند که در رابطه با ارسال سلاح از جانب ایران به سوریه و حزب الله لبنان شدت عمل بیشتری نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزمری دی کارلو معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل خطاب به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت گفت این کمیته باید مسئله ارسال مداوم سلاح از ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق و دیگر نقاط جهان را حل کند و مانع حمایت‌های نظامی ایران از گروه‌های مختلف در این کشورها شود. کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی مورد خطاب هشدارآمیز غرب قرار می‌گیرد که گزارش‌ها از بروز اختلاف در این کمیته حکایت دارد. اعضای دولت موقت مصر به رهبری حازم البابلاوی، نخست وزیر، بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. از دو هفته پیش که محمد مرسی با کودتای ارتش برکنار شد تا امروز اختیار این کشور در دست نظامیان بود. طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین در واکنش به مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه غیر نظامی دولت کنونی را نامشروع خواندند. عبدالفتاح السیسی، وزیر پیشین دفاع و طراح کودتا، به عنوان وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر کنونی مصر سوگند یاد کرد. نبیل فهمی، سفیر پیشین مصر در آمریکا، به سمت وزیر خارجه منصوب شد و محمد ابراهیم، وزیر پیشین کشور، در این سمت ابقا شد. عده‌ای از فعالان سیاسی با ابقای وزیر کشور محمد مرسی در دولت موقت به شدت مخالفت کردند. در خبری دیگر، مقام‌های سازمان ملل می‌گویند هر ماه در حدود 5000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته می‌شوند و هر روز نزدیک به 6000 نفر از سوریه می‌گریزند. ایوان سیمانوویک، معاون حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه با اشاره به شماره تلفات بالای جنگ در سوریه، آن را نشانه وخیم‌تر شدن مناقشات در این کشور دانست. بر پایه آمار سازمان ملل، از بیش از دو سال پیش که اعتراضات و مناقشات سوریه آغاز شده تا کنون بیش از 100,000 تن در این کشور کشته شدند. در حدود 1,800,000 تن از شهروندان سوریه نیز در این مدت به کشورهای همسایه پناه بردند. خانم آزاده؟
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدی در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر شنونده رادیو فردا بوده باشید میدونید که در انتهای مجله نیمه شب در بامداد چهارشنبه شبها صدای شما صدای فردا پخش میشه و تو این برنامه از جمله به سوالات شما هم پاسخ داده میشه. با جان خاکسات و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم بیشتر صدای شما شنوندگان گرامی رو پخش کنیم که سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو با ما در میون گذاشتید و اگر زمان برنامه اجازه داد چند ایمیل شما را هم پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برنامه رو با پخش صدای شنونده شروع می‌کنیم که درباره برنامه هستی ایران پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
به آقای بغراتی می‌خواستم پیشنهاد بدم که این مسئله اتمی رو بیشتر بهش پرداخت بکنن. باید توجه داشته باشن که مردم به حساب الان اینا دارن در کوه‌ها، در نمی‌دونم نقاطی که خطرناک هست، ما می‌دونیم که اینا مناطق زلزله‌خیز هست. حالا گذشت از همه مسائل به حساب بین‌المللیش، باید مردم بدونن که چه بهایی رو دارن میدن بابت چه چیزی.
البته آزاده، این دوست عزیز نیوشا بغراتی همکار ما رو مورد خطاب قرار داده. کارش هم درسته، چون نیوشا بغراتی از سوی سردبیر رادیو فرداست و از سوی دیگر برنامه ساعت ششم رو روزهای جمعه اجرا میکنه که در اون برنامه کارشناس و شما شنوندگان گرامی میتونید به طور زنده درباره موضوعی که از پیش تعیین شده به بحث بپردازید. البته از سوی نیوشا بغراتی من باید بگم خدمتون که ما درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران گزارش های مختلفی رو پخش میکنیم با توجه به رویدادهایی که در این زمینه رخ میده. مثلا اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه ای داشته باشه درباره رسیدگی به پرونده هسته ایران یا مسائل دیگر، حتما با کارشناسان گفتگو میکنیم و این گزارش ها در مجله های خبری و بخش های مختلف خبری پخش میشه و تا در برنامه ساعت ششم نیز نیوشا بغراتی به همین مسئله برنامه هستی پرداخته. پس دوست عزیز، این کار رو رادیو فردا انجام میده
و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
لطفا محبت کنید راجع به قطع مکرر برق در شهرستان لامر جنوب فارس هم صحبت کنید که مسئولان توی پاستور و بهارستان بدونن ملت با گرمای 48 درجه چی میکشن ماه رمضان.
دوست عزیز، تنها کاری که از دست ما برمیاد پخش صدای شما بود تا مسئولان اگر صدای شما رو شنیدن به رفع مشکل قطع شدن برق در محلی که زندگی میکنین بپردازن.
صدای شما صدای فرداست
و در اینجا به صدای شنونده افغان رادیو فردا گوش میکنیم.
آهنگای افغانی پخش نمیکنیم، اخبار از افغانستان نمیدید، اونا فارسی زبان رادیو فردا گوش میکنیم. ما ماجین افغان در ایران خیلی رادیو فردا بیننده از رادیو فردا هستیم، آهنگای افغانی بذاریم.
از تمام شنوندگان افغان برنامه های رادیو فردا سپاسگزاریم، خصوصا از این دوست عزیزی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته. ولی دوستان، شما شنوندگان افغان برنامه رادیو فردا میدونید که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، خودش یک بخش افغان داره که به زبان پشتون و دری برنامه پخش میکنه و در برنامه هایی که بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش میکنه، خبرهای افغانستان، موسیقی افغانستان، رویدادهای فرهنگی و همینطور مسائل اجتماعی مطرح میشه. پس شنونده بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم باشید، ولی فراموش نکنید که رادیو فردا هم در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
جان، این هفته هم تعدادی از شنوندگان ما از امارات متحده عربی و شهر دبی با ما تماس گرفتن و مشکلاتشون رو با ما در میون گذاشتند. به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
عرفان در مورد این ایرانیایی هم که از امارات اخراج شدن یه مقدار بحث رو به نظر بگیرید، چون که واقعا اینجا شرایطشون خیلی مشکل شده، بدون هیچ دلیلی اینا رو بیرون کردن. خواهش میکنم در مورد این مسئله هم یه مقدار توی برنامه هاتون یه جایی رو اختصاص بدین که صحبت کنید.
روزانه هزاران ایرانی از امارات اخراج میشن. ما هم که در امارات هستیم با مراجعه بشه به سفارت و مکاتبه با وزارت خارجه‌های داخلی این مشکل رو بیان کردیم، ولی این آقایون هنوز هیچ حرفی نزدن، این اقدامی عملی انجام ندادن.
البته دوستان عزیز، اگر برنامه هفته گذشته صدای شما صدای فردا رو گوش کرده باشید، بخش عمده ای از این برنامه به مشکلات شما شنوندگان رادیو فردا در شهر دبی بود، مشکلاتی که در رابطه با تمدید اقامت و صدور ویزا با اون روبرو هستید. البته گزارش های دیگری هم در بخش های مختلف خبری پخش شده و در آینده نیز این گونه گزارش ها از رادیو فردا پخش خواهد شد.
نوبت میرسه به شنونده‌ای که از طریق وبسایت به رادیو فردا گوش میکنه.
خواستم پیشنهاد بکنم که چون برنامه شما بالاخره رادیویه، ما تصویری نداریم از گزارشگرا و گویندگان شما، رو وبسایتتون تصویر و اسامی این بالاخره کسایی که توی رادیو فردا کار میکنن رو بذارید که وقتی ما صداتون رو میشنویم یه تصویری هم کنارش تو ذهنمون باشه.
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های رادیو فردا از طریق ماهواره گوش کنید، خصوصا ماهواره هاتبرد، در اونجا میتونید که تصاویر همکاران ما رو مشاهده کنید و همینطور برنامه های هفتگی رادیو فردا و کسانی که این برنامه ها رو تهیه میکنن، عکس هاشون در ماهواره هاتبرد در اختیار شماست. و در ضمن یادآوری میکنیم که برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا که ساعت 7 بامداد پخش میشه به مدت 1 ساعت تصویری است و در ماهواره هاتبرد میتونید تصویر استودیوی برنامه صبحانه با خبر رو ببینید. البته برنامه صبحانه با خبر یک برنامه رادیویی است که از طریق دوربین هایی که نصب کردیم شما میتونید استودیوی ما را هم ببینید.
جان، از وبسایت و ماهواره گفتیم و در اینجا بد نیست به صدای شنونده ای گوش کنیم که از سرعت اینترنت در ایران گله و شکایت داره.
سرعت اینترنت شدید اومده پایین. الان یه هفته سرعت اینترنت اومده پایین. کفرمون در میاد تا سایت گوگل باز میشه، سایت دانشگاه باز میشه. تو رو خدا رستگی کنید آقای احمدی نژاد، این آخر کاری دیگه، پرونده سیاهتو سیاه‌تر نکن، انقدر خودتو منفورتر نکن بین ما جوونا. واقعا داریم عذاب میکشیم با این اینترنت زغالی.
دوست عزیز، تنها کاری که باز از دست ما برمیاد پخش صدای شماست، تا اگر مسئولان صدای شما رو شنیدن درباره سرعت اینترنت در ایران اقدامی رو عملی کنند.
و به صدای یک شنونده دیگر گوش میکنیم.
از ایران تماس میگیرم، میخواستم اگه میشه با تشکر از برنامه‌تون، توی برنامه‌تون راجع به زندانی‌های ایرانی که توی زندان عراق دارن به سر میبرن و خیلی شکنجه میشن و اوضاع خوبی ندارن، درباره‌شون توی برنامه‌تون صحبت کنین و از دولت بخواین که رسیدگی به اوضاع این زندانی‌های ایرانی که توی عراق هستن.
دوست عزیز، معمولا ما گزارش هایی رو در رابطه با ایرانیانی که در کشورهای مختلف بازداشت شدن پخش میکنیم. البته در مورد عراق هم همینطوره، ولی اگر شما اطلاعاتی در مورد بازداشت شدگان ایرانی در زندانهای عراق دارید، از طریق پیامگیر با ما تماس بگیرید، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، و اگر اطلاعاتی درباره این زندانیان داشتید در اختیار ما قرار بدید تا ما بتونیم برنامه‌ای در این زمینه تهیه کنیم.
جان، پیش از پایان برنامه بد نیست به صدای این دو شنونده هم گوش کنیم.
من نمیدونم از کدوم برنامه‌تون تشکر کنم، کدوم رو اسم ببرم، آیا برنامه روز جمعه یا دیگر برنامه ها، هر کدوم لطف خاص خودش داره. خیلی 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 ممنون و متشکرم که ما رو اینطور مشغول میکنید و روشن میکنید.
من به عنوان یک شنونده خیلی 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 از شما تشکر میکنم که احترام به حرف من شنونده گذاشتید و ترانه های قشنگی از قدیم پخش کردید. ارادتمند شما محسن راننده تریلی.
با سپاس از این دو شنونده گرامی که ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن، به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.